از اینش به همه این بخوره. بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر نهم مهر ماه 1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. آیه 92 از سوره نساء. آیات سابقه اگر یادتون باشد دلالت داشت بر احترام مال مؤمن و احترام ارز. حالا در این آیه شریفه تعرض پیدا میکند به یک اصل مهم دیگری از اصول شریعت که اگر این اصل اقرار بش نشد و مورد احترام قرار نگیرد نظام اجتماعی دچار اختلال میشد و اون احترام دمه که دم مؤمن محترم است و حفظ نفوس محترم لازم است و در نتیجه بیان میکند حکم قتل خطایی را. حکم قتل خطایی و حکم کفاره‌ای که مترتبه بر این قتل خطا میشد و دیه‌ای که مترتبه بر این قتل خطایی میشد. می فرماید و ما کان لمؤمن واو استیناف. ماش مای نافیه است اینجا، اما نافیه ایست که در مقام نهی است، ولی نافیه است. ما کان لمؤمن نمی سزد برای مؤمنی. کان رو میتونید تام معنا کنید، میتونید ناقص معنا کنید. اگر کان رو تام معنا کردید لمؤمن میشد متعلق به کانه تام. اگر ناقص معنا کردید لمؤمن میشه خبر کانه ناقص. و ما کانه نمیرسد مؤمنی را، مؤمن را که چیکار کند؟ ان یعنی سزاوار نیست مؤمنی ان یقتل مؤمنن. ان یقتل ان مصدری ناسبه هست، یقتل فعل مضارع منصوب و فاعلش، ضمیر فاعلی هوای مستتر برمیگردد به اون مؤمنی که در قبل داشتید. سزاوار نیست که مؤمنی ان یقتل مؤمنن. مؤمنه بعدی مفعول به یقتل یعنی چی؟ یعنی خدا اذن نداده است که مؤمن مؤمن دیگری را بکشد. نفی میکند در اذن. نفی اذن دلالت میکند بر چی؟ دلالت میکند بر اینکه جایز نیست. بنابراین این میشد یک اصل به نام اصل احترام دما سلام و نفوس. آیه ولو دارد نفی شأن میکند، میگه سزاوار نیست، اما این نفی شأن در واقع ابلغ از نفی فعل است. یعنی چی؟ یعنی مؤمنی یافت نمی شود بعد از این که وارد حریم ایمان شد که مؤمن دیگری رو بکشد. و این قتل مؤمن سزاوار به حال او نیست، لایق به حالش نیست که مؤمن دیگری را بعد از ایمان بکشد، حالا به هر نحوه قتلی که باشد. توجه فرمودی؟ بنابراین ولو آیه شریفه نفی شأن و اقتضا می‌فرماد سزاوار نیست، اما متضمن یک حکم تکلیفی است که این حکم تکلیفی نهی از قتل باشد و بنابراین نفی اینجا به معنا نهی است و نفی رو شما به معنا نهی اگر استعمال کنید این مبالغه و بفرمایید شدت نهی چه میشد؟ بیشتر میشد. یه وقت به یکی میگون چای نخور، یه وقت میگون سزاوار نیست که شما چای بخورید. توجه میکنید؟ این در دومی نفی میکنید، در اولی نهیه. نفی در مقام نهی که بیاد اشد میشد. و این نمونه های تو قرآن هم زیاد داری. مثلا و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، نمیرسد شما را، یعنی حق ندارید شما این که اذیت کنید پیغمبر خدا. نفی است، اما نفی است که در مقام چیه؟ نهی. یا و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، ما کان باز نفیه، میخواد بگد اگر مؤمن و مؤمنه ای اینا زن و مرد با ایمانی هستند، اگر خدا و رسول قضایی را کردند، حکمی را کردند، اینا باید تسلیم باشند. می‌فرماد ما کان لهم، سزاوار نیست که نپذیرند. سزاوار نیست که نپذیرند یعنی باید بپذیرند. اینا مواردی است که نفیه، اما نفیه در مقام نهی است و دلالت میکند بر این که این نهی مشدد است، نهی مؤکد است، قطعا نباید که واقع بشود. بنابراین ما کان لمؤمنی، هرگز نمیرسد برای مؤمنی ان یقتل مؤمنن، این که مؤمن دیگری رو چه کند؟ به قتل برساند. الا خطا، بله خب خطا او حسابش جداست. پس الا ادات استثناء، خطا مستثناش. خطا را می توانید آقای ظفر نعت بگیرید برای مفعول مطلقی که محذوف است بشد الا قتلا خطا. خب خطاً با دو تا فتح است، مدم نداره، خطا نیست، خطاً دو فتحه در اول بدون مد، اگرچه با مدم میتوانید که قرائت کنید مانعی ندارد. معنای خطاً یعنی سلام به قرینه آیه بعدی 93 که می‌فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا، معلوم میشه این خطأ در مقابل متعمدا است، یعنی قتلی که از روی عمد نباشد. حالا آیا این استثناء الا خطأ متصل است یا منقطع؟ مشهور بین آیین مفسرین استثناء را استثنای منقطع گرفتند و تقدیرش رو گفتن، الا ان المؤمن، الا این که مؤمن قد یقتل المؤمن خطاً، یعنی این که دیگه مؤمنی رو نباید مؤمن دیگر بکشد، قتل خطایی، این خارج است از، چون نه مؤمنی نباید مؤمن دیگر رو بکشد، یعنی با تعمد، خطا رو که قصد نکرده، که اتفاق یه وقت اتفاق می افتد. بنابراین قتل خطایی رو گفتند که اصلا بله داخل در نهی نمیشد، چون خطا که شما نمیتونید به کسی بگون تو چرا خطا کردی، اشتباه کردی، چون اون در واقع امر غیر اختیاری است. امر غیر اختیاری مورد نفی و نهی قرار نمیگیره. پس مشهور مفسرین استثناء رو منقطع گرفته، اگرچه میتوان استثناء رو به صورت متصله معنا کرد. بنابراین این میشد که مؤمن اراده قتل مؤمن دیگری را به ما هو مؤمنون ندارد، در حالی که قصد قتل او را مع العلم به انه مؤمنون داشته باشد، الا خطاً، مگر این که خطا بکنه، یعنی یا ایمانش رو نداند، یا بفرمایید که قصد قتل نداشته باشد و قتل واقع بشه. در هر صورت شما می توانید هم استثناء رو متصل بگیرید هم منفصل بگیرید. نکته ای که هست قبل ادامه آیه برای آیون عرض کنم این است که شما می دونید ما سه قسم قتل داریم. یکی قتل خطایی است که تو این آیه شریفه بهش تعرض پیدا کرد. قتل خطایی یعنی کسی فعلی را بله بفرمایید که تحت هیچ عنوان قصد فعل رو نداشته است، قصد قتل رو هم نداشته است. توجه می فرمایید؟ اتفاقا بله بفرمایید که با کسی مثلا بفرمایید که مثلا در اتاق رو باز کرده است، از باب اتفاق کسی پشت در بوده است و او نمیدونسته، در مثلا به پیشانی او اصابت کرده، به گیجگاه او اصابت کرده و او رو کشته. در باز کردن اتاق چیزی نیست که منجر به قتل بشه. در اتاقم آلت قتاله نیست. او هم که قصد قتل نداشته، اصلا چی میدونسته کسی پشت در است. لکن از باب اتفاق بله وقع ما وقع و او کشته شده. این میشه قتل خطا. این میگن خطای محض. در خطای محض نه قصد فعل است، توجه می فرمایید، و نه قصد قتل. یک قتل دومی داریم که قتل شبه عمد بهش گفته می شد، شبه خطا هم بهش گفته می شد. ورچش هم این است که از یه طرف شبیه عمد است و از یه طرف شبیه خطا است. بنابراین هم می شد تشبیه به عمدش کرد و هم می شود تشبیه به خطا کرد. و او قتلی است که قصد فعل دارد اما قصد قتل ندارد. این میشه شبه عمد، یعنی فعل خودش رو اراده کرد. توجه میکنی؟ دستشو بلند کرده است و قصد داشته است که یه سیلی بزند بیخ گوشه بنده خود. لکن از باب اتفاق سیلی به گیجگاه او خورد و مرد، یا میخواست یه مش بزنه تو پوزش. فوکزه موسا فقتله. موسا نمیخواست بکشدش، موسا یه مشت حواله او داد، ولی مشت به گیجگاه او خورد. فقتله. تعجب میفرمایید؟ حالا مشت موسوی میکشد، نه اینکه چون قصد قتل نداشت، میخواست مثلا یه مشت پوزش بزند، طرف افتاد و مرد. پس قصد قتل نداشته، اما قصد وکزهو رو داشته، میخواست یه مشت بهش بزند. عصا رو برد بالا بزند تو پاش، تو بدن کسی که میخواد تنبیهش کنه. پس عصا رو بردن بالا قصد فعل داشته که عصا رو ببرد، لکن عصا که آمد پایین جوری ضربه به او زد که کشتش. این میشد شبه عمد یا شبه خطا. اشکالی نداره، اونم همین است. یعنی اگر اون میگن ولو قصد قتل، ببینید، حتی اگر قصد فعل نباشد اما آلت قتال باشد، اینو خودشو قصد فعل حساب میکنه. یعنی قصد فعل عصا آلت قتال نیست، عصا اساس آلت راه رفتن برای اونایی که ناتوان. مشت آلت قتاله نیست، با مشت که قاعدتا کسی به این راحتی یا با مشت از بین نمیره. جایی که یا قصد فعل داشته باشد لکن قصد فعل تنبیه دارد، این قصد فعل تنبیه میرسد یه مرتبه به چی؟ منجر به قتل میشد. این میشه شبه عمد یا شبه خطا. یا اگر آلت قتال است، حتی قصدم ندارد، توجه میکنه؟ یه تفنگ اسلحه است، قصد قتل نداره، اما تفنگ اسلحه آلت قتال است. این اسلحه، این کلت را گمان میکرد که خالی، خشاب توش نیست، گلنگدل کشید و به طرف رفیقش نشونه رفت و شلیک کرد و در مقابل ناباورانه دید که رفیقش افتاد. این قتل عمد نیست ولو آلت قتال است، چون این فکر میکنه خالیه و اتفاقات اینجوری کثیرن ما افتاد در چرا دیگه؟ چون آلت قتال است میشه شبه. اتفاقات اینجوری، اوائل انقلاب ها، این بچه مچه‌هایی که تازه اسلحه دستشون داده بودن و فکر میکردن اسلحه همون اسلحه تفنگ بادی هاست که تو به چگی میگفتن باش بازی میکردن، بله اینا اسلحه رو به طرف رفیقشون میگرفتن که این یکی از خطاها بود و میچکوندن، شلیک میکردن و فکر میکردن که این یه شوخیست و اسلحه هم خالیست. واقعا تصور میکرد خالیست، لکن از باب اتفاق خشاب توش بود و پر بود. یا حتی خشاب هم اگر خارج کرده بودن، اسلحه رو قبل از این یکی دیگه پر کرده بود و این بیچاره نمیدونست و میچکن، شلیک میکرد و به اعتبار یه شوخی، یه مزاق، این اسلحه خالیست، یه تقی میکند فقط، نگو پر بود و زد کشتش. آلت اگر شد آلت قتاله ولو قصد قتل هم نداشته باشه، این میشه شبه عمد یا شبه خطا. حالا آلت قتاله میتوند تفنگ باشد، میتوند کارد آشپزخانه باشد، میتوند وسایل دیگر باشد، میتوند ماشین باشد. ولذا تصادفاتی که با ماشین انجام میشد، اتومبیل ها، این وسایل نقلیه را آقایون حساب چه میکنن؟ حساب آلت قتاله میکنن. یعنی شما میتونید با ماشین یکی رو بکشید، با ماشین دوش بزنن کشته میشد دیگه. نه ببینید، شما مشتا باش نمیتونین به این راحتی آدم بکشید. میگه یه مشت خیلی موسوی باشد، محمد علی کلهی باشد، چه حالا افراد معمولی مشتشون جوری نیست که بکشد، حتی اگر به گیجگاه هم بخورد. افراد معمولی اینجور نیست. بنابراین مشت که آلت قتاله نیست، اما اتومبیل رو آلت قتاله حساب میکنه. ولذا در تصادفات اگر کسی تصادفی بشد که منجر به قتل باشد، شبه عمد حسابش میکنه، یعنی خطا حسابش نمیکنه. و اما سومی قتل عمد است. قتل عمد قتلی است که هم قصد فعل دارد، توجه میفرمایید، هم آلتی که استعمال کرده آلت قتال است، قصد فعل هم داره، یعنی میخواد بکشد و این کار رو هم انجام میده. آل من آمدن متعمدن، این میشه قصد عمد، این میشه قتل عمد. احکام این سه قسم قتل با هم اختلاف داره، در کفاره اختلاف دارد، در دیه اختلاف دارد. اینجور نیست که احکامش یکی باشه. حالا آیه شریفه احکام قتل خطا را میگد، بخونیم ببینیم چه میگد.
باید با همون سلاح قصد شکار داشته باشیم، باید بکنه کسی بکشیم،
چه شبه عمد،
اینکه قصدش دارم
آلت آلت قتال است. باشه، حالا فکر کرد آهو ایست توی کو،
آهو هم بود مزدی که اتباهو بود گوش مثلا بود.
هر نحو قتلی که با آلت قتال انجام بشود میشه شبه. وقتی آلت شد آلت قتاله میشد شبه. و من قتل مؤمنن خطئن، حالا میگه پس نباید مؤمنی مؤمن دیگه رو بکشه الا مواردی که خطاست. اون خطا دیگه قصدی توش نیست، اتفاق میفته، پیش میاد. آهو رو میخواست بزند و فکر میکرد آهوست، زد، رفتید ای بابا بنده خداست، آهوی چی؟ با ماشین داره رانندگی میکنه، از باب اتفاق بچه‌ای کسی یه وقت یه کسی بله ماشینشو مرتب میکرد، بعد میخواست جا به جا کند، یه دنده عقب آمد، بعد پیاده شد، دید بچه زیر تایر ماشین و بچه مرد. توجه میکنید؟ خب اینا قتل چه میشه؟ اینا تمامش بفرمایید خطا یا شبه خطا میشه. میفرماید اگر قصه خطا شد، و من قتل مؤمنن خطئن، کسی که نمیخواد بچه‌شو بکشد که، لکن خطاست، پیش میاد. یا و من قتل مؤمنن خطئن، من اسم شرط جازم مبتدا، دو تا جمله فعل شرط و جوابش خبرش. قتل مؤمنن فعل و فاعل و مفعول، خطئن باز نعت برای مؤمنین که مفعوله، نعت به معنا مفعوله برای مفعول مطلق، یعنی و من قتل مؤمنن قتلا خطئن. خب این شرط، جواب شرط فتحریر و رقبت مؤمنت، فا واقعه در جواب شرط، تحریر مبتدای مؤخر، خبر مقدمش هم محذوفه، تقدیرش میشه علیه تحریر و رقبه، یعنی تکلیف او این است که یه تحریر رقبه بکنه. تحریر یعنی آزاد کردن، مملوکی رو حر قرار بدهد. فتحریر رقبتن، رقبه مضاف به تحریر شده، لکن رقبه رو توصیف میکند به مؤمنتن، رقبه باید رقبه مؤمنه باشد. در عتق کفاراتی که عتق قرار گرفته است کفارش، هیچ جا عتق رقبه مؤمنه نداره. هر جا میگد میگد عتق. تو افطار عمدی مثلا ببینید، فکفارته چه بفرمایید؟ بله، اطعام ستی، صیام شهرین متتابعین او عتق رقبه. تنها جایی که قید خورده است به مؤمنه قتل نفس، که در قتل نفس می‌فرماید رقبه‌ای که باید آزاد بشه باید مؤمنه باشد. مؤمنه باشد یعنی باید وصف ایمان داشته باشه، وصف ایمان یعنی مسلمان باید باشه. بنابراین در بقیه عتقها حتی اگر یک نوزاد شیرخواره‌ای که تازه به دنیا آمده و مملوکه، اگر آزادش کنن کفایت میکنه، اما نسبت به قتل نفس نه. فعتق و فتحریر و رقبت مؤمنت، شیرخوار نمیشد آزاد کرد، باید کسی باشد، عتقی باشد، مملوکی باشد که شرط ایمان داشته باشد، پس باید سنش اقتضا بکند که. ولذا داریم یک کنیزکی رو کسی آورد، بله بله، باید به تکلیف رسیده باشد و وصف ایمان رو داشته باشد. وصف ایمان یعنی مسلمان باشد. اینجا آوردش پیش رسول خدا، یک کنیزکی بود، گفت من اینو میخوام آزاد کنم. مال داستان قتل بود. پیغمبر خدا میخواستن امتحان کنن ببینن آیا این کنیزک مؤمنه یا نه. گفتن بهش خدا کجاست؟ دستش اشاره کرد به طرف آسمان، یعنی پس قبول دارد خدا را، ولیکن حالا خدا را در آسمان میدوند. مثل عامت الناس که اینجورن دیگه، عامت الناس هم خدا را میخوان به شما نشون بدن، به طرف آسمان میگه خدا که هست. توجه میفرمایید؟ بعد بهش فرمودن که من کیم؟ گفت شما رسول خدا هست. خب پس اسلامم قبول کرد دیگه، وقتی اقرار کرد به رسالت پیغمبر. اون وقت به صاحبش گفتن ما نهی نداریم، میخوای آزادش کنی آزادش. پس بنابراین در کفارات تنها جایی که قید رقبه مؤمن شده است که باید مسلمان باشد در قتل. پس فتحریر و رقبت مؤمنت، اگر خطایی کسی رو کشت مؤمنی، یکی کفارش این است که یه رقبه آزاد کنه. حالا در ادامه ی آیه میگه خودش که اگر رقبه نبود چی کار کنه، اونو یه قدری سب کنه. و دیتون مسلمتون الى اهله، دیه، بله بفرمایید که واوی که داریم عاطفه هست، واو بله دیه عطف به تحریر شده. نه نه نه، دوتا را، او کفاره است او دیه است، ربطی به هم نداره. و دیتون مسلمتون الی اهله، یه دیه هم باید پرداخت کنه. قتل است، قتل نفس خطایی است، کفاره‌ای باید بدهد، و غیر کفاره یک دیم باید تسلیم بشود به اهلهی، یعنی به اهل مقتول. به اهل مقتول که ورثه مقتولن این دیه پرداخت میشن. دیم که واضح مالی است که در عوض نفس یا عضو داده میشن، مقدار دیه در نفس رو دیگه آقایون میدونن. 1000 دینار است که 1000 دینار اگر به وزن امروز بخوام بگم میشد 3 کیلو و 456 گرم طلای سکه دار. 3 کیلو و 456 گرم طلا، نه طلای شمش، طلای مسکوک. یعنی سکه های آزادی الان چیه؟ سکه دارن مسکوک. شما این را بذارید رو هم اینقدر آزادی بریزید که 3 کیلو و 456 گرم بشه، وقت حساب بکنید که چقدر میشه مبلغ دیه میشه. این یا 10,000 درهم باید مسکوک باشه، طلای شمش نه، طلای مسکوک. یا 10,000 درهم نقره. 10,000 درهم نقره معادل وزنیش میشه 24 کیلو و 190 گرم نقره باز سکه دار. 24 کیلو، حالا نقره کیلو چنده من نمیدونم، بازار نقره فروش ها ببینید نقره کیلو چنده. نداریم نقره مسکوک، همون نقره رو فعلا حساب کن. پس 24 کیلو و 190 گرم نقره مسکوک. یا اینا چند قسمه با، یا 100 تا شتر. البته شتر، شتری که داخل در سال ششم شده باشه، 5 سالش تموم، یعنی بچه شتر نه، 5 سال شتر تموم و داخل در سال ششم عمر شده باشه، یعنی دیگه میشه شتر بزرگ. یا 200 گاو. گاو هم همین شرطو داره، پس گوساله نمیشد، باید بذارن مقامش بره بالا گاو بشد، 5 سالش تمام شده باشد داخل در سال ششم. یا 1,000 تا گوسفند. گوسفند شرطی نداره. یا 1,000 تا گوسفند، یا 200 تا حله یمانی که معروف بود است اون زمان ها نداره. نه این بله قیمتاش مختلف میشه، درست. این میشد چند تا شد؟ 6 تا. یکی از این 6 تا رو میبایست که قاتل به ورثه مقتول بدهد. اختیار با کیه؟ تعیین دیه. الان میخوام بگم من کدوم یکی از این 6 تا رو میدم؟ تعیین دیه در قتل خطایی و در قتل شبه خطا بر عهده قاتل. یعنی قاتل حساب میکند کدومش رو دارد، کدومش براش راحت تره، اون را میدد. در قتل عمد تعیین به اولیای مقتوله. تلفیق بین این امور 6 تام جایز نیست. یعنی بگه خب 50 تا شتر میدم 100 تا گاو، نصف از این نصف از اون نمیشد، یکی از این 6 تا رو باید اختیار کن. حالا بعض این امور برای بعضی اصلا امکانش نیست، آیا میتوند قیمت رو بدهد؟ دیگه خود ایناست، اگر میخواد رو قیمت اینا توافق کنن مانعی ندارد، لکن موافقت طرفین رو میخواد، یعنی قاتل و اولیای مقتول میبایست که رو قیمت یکی توافق کنن و الا اصل خود اینه. بله. دیه در ماهای حرام چقدر اضافه میشد؟ ثلث دیه اضافه میشد. ماهای حرام هم که عبارت است از محرم و رجب و ذوالقعده و ذوالحجه. بله دیگه، محرم، رجب و ذی‌القعده و ذی‌الحج. این بفرمایید که شد ماهای حرام. برای قاتل و اولیاء مقتول جایز است توافق کنند بر چیزی که اقل از دیه است، اشکالی نداره، میتونن توافق بر اقل بکنن. و هل یجوز توافق بر اکثر؟ در قتل عمد یجوز، در بقیهش لا یجوز. یعنی بیش از دیه نمیتونن بگیرن از قاتل مگر در قتل عمد. دیه بر عهده کیست؟ آقای ظفر، در قتل خطایی که این آیه دارد قتل خطا رو میگه، دیه بر عاقله است. عاقله کیان؟ عقلای اغنیایی هستند که بالغ هم باشند از اقوام پدری قاتل. فرق نمیکنه درجه دو برو سه برو، اقوام پدریش در فرض بلوغ عقل و غنی باشن، و اقوام نه و اقوام پدری باشن. اینا باید جمع شن، پول رو هم بگذارن در قتل خطا. اما در قتل شبه خطا و عمد بر خود قاتله، با عاقله کاری ندارد. پرداخت دیه، دیه قتل عمد در یک سال باید پرداخت بشه، یعنی در طول یک سال. در خطا در طول سه سال. و در سه قسط، یعنی حساب میکنن عاقله هر کدوم در سه سال سه تا قسط پرداخت میکنن تا دیه ادا بشه. قتل شبه عمد در دو سال و در دو قسط. با این حال جایز است توافق بین قاتل و اولیاء مقتول در نقد و اقساط، میتوانند که با هم توافق کنند. قتل عمد یک سال، شبه عمد دو سال، خطا سه سال. با توافق بله، با توافق میتوانند بیشتر کنند، با توافق هم میتوانند زودتر بدن، اشکالی هم نداره. با توافق، توافق نشد این قانون حکومت میکنه. پس دیتون که گفتیم دیش چیست؟ مسلمتون الى اهله. یه استثناء میزنند، الا ان یصدقو، الا ادات استثناء، مگر این که صدقه بدهند، تصدق کنند، یعنی مگر ببخشند، یعنی مگر این اولیاء مقتول حالا تمام دیه را یا قسمتی از دیه را ببخشند. او اشکالی ندارد، مالشونه بخشیدن. الا ان یصدقو، یصدقو یتصدقو بوده است، تا حذف شده و به جای حذف تا تشدید روی صاد قرار داده شده، یا تا ادغام در صاد شده است، شده مشدد به جهت قرب مخرج این دوتا. پس الا ان یصدقو یعنی مگر اولیاء مقتول اینا عفو کنن ببخشن. حالا میتوانن تمام دیه را عفو کنن ببخشن، میتوانن قسمتیشو، اون دیگه باز در اختیار اولیاء مقتوله. حالا می فرماید فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ. اما اگر این ماجرا این بنده خدا از قومی است که این قوم دشمن شما هستند، یعنی این مقتول از عشیره است، از خانواده است که او خانواده عدوون لکم و هوه مؤمنون، اما خودش مؤمنه و خود مقتول مؤمنه که کشته شده به صورت خطا، اما خانوادش عدو شما هستن، یعنی کافره حربیان. تو این فرض می فرماید فتحریر و رقبت مؤمنت، همین فقط کفاره بدهن عتق کنن، دیگه دیه نمی خواد. چرا؟ چون فرض گرفت که اولیاء مقتول عدو لکم، یعنی کافر حربیان، ولو مقتول مسلمان است، اما اولیاءش وقتی کافرن، میدونید کافر از مسلمان ارث نمیبرن، بنابراین دیه به اونا پرداخت نمیشد چون ارث نمیبرن دیه را، و فقط در این فرض یه عتق رقبه میخواد. فتحریر و رقبت مؤمنته. چی؟ خودش میگه، گفتم به یخت سب کن، عجله نه. بعد میفرمایند که میفرماید و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق، و اما اگر اون قوم عدو نبودن، هم پیمان بودن با شما، اولیاء مقتول، خانواده مقتول، با شما هم پیمانن، معاهدن، عدو نیستن، اینجا چی کار کنید؟ فدیتون مسلمتون الى اهله. در فرضی که با اون قوم پیمان دارید، دیه رو میبایست پرداخت کنید. میثاق چیه؟ میثاق عهده، مطلق عهد را بهش میگن میثاق. بنابراین اگر قومی بودن، ببینید جمله، بله، جمله بینکم و بینهم میثاقون، این جمله اسمیه، در محل جر محلا مجرور، صفت برای قوم، من قومن که صفت این قوم چیست، بینکم و بینهم میثاقون، شما با اونا هم پیمان هستی، در فرضی که باشون هم پیمانی و مؤمنی خطایی از اون خانواده کشته شده و از اون قوم و قبیله، فدیتون مسلمتون الى اهله، در فرض هم پیمانی باید دیش پرداخت بشن. و چی؟ و تحریر و رقبت مؤمنه، کفاره قتلم یک بنده مؤمنی را آزاد کنی. حالا آقای طرقی میگن حالا که بنده نیست، درسته، خودش میفرماید فمن لم یجد فصیام و شهرین متتابعین، و کسی که اون رقبه مؤمنه رو نمییابد، که یعنی فمن لم یجدها، اون رقبه مؤمنه رو نمییابد، فتحریر و فصیام و شهرین متتابعین، میبایست دو ماه پی در پی روزه بگیرد، به همون کیفی که میدانید، کسی یا یک روزش پی در پی باشد، 29 روز بعدیش هم به دنبالش، بله، میتواند که لازم نیست که متابعت داشته باشد. فصیام و شهرین متتابعین توبتن من الله، این صیام شهرین توبتن من الله است، توبه است از ناحیه خدا. بنابراین اگر افرادی بخوان توبه کنن، یکی از راه‌های توبه همین است. بله، دیه سر جاشه، عتق سر جاشه، عتق نبود مثل امروز، صیام و شهرین متتابعن. اونایی که میخوان توبه کنن یه راه توبه اینه که قرآن دلالت داره، فصیام و شهرین متتابعن توبتن من الله. لذا میپرسد تو روایات آقا من شعبان را میخوام روزه بگیرم متصلش کنم به رمضان، چه حکمی دارد؟ میفرماین توبتن من الله. از کجا از این آیه؟ وقتی دو ماه متصل کسی روزه میگیرد توبتن من الله. و اینا که این حکم کلیست. این توبتن من الله تو روایات وقتی اینجور استعمال میکنم یعنی حکم کلیست. یعنی اگر کسی معصیتی گناهی کرده الان اومده بیشی شما میگه آقا چه خاکی تو سرم کنم، من این گناه رو کردم. بگو اگر میخوایی توبه کنی یه راهش این است که صیام و شهرین متتابعین. مال مردم اونا جداست، اون که حق و ناس باید ادا بشن. و اما داستان اینی که توبه بین خودش و خدای خودش، یکی از راههایی که خدا خودش به عنوان توبه در قرآن مطرح میکنه صیام و شهرین متتابعین، که صیام و شهرین متتابعین توبتن من الله. اینجا آقای طرقی ندارد که و تو قرآن ندارد و اطعام و ستین مسکین، اما در سنت در احادیث وارد شده. و اگر کسی چون قتل یه کفاره دارد یه دیه، دیهش که معلوم شد کفارش هم اینه. و اگر کسی صیام و شهرین متتابعین نتواند بگیرد، در روایات وارد شده به جاش همون 60 مسکین را سیر بکند، نه سیر کند. تعجب فرمودی 60 مسکین را، بله، یه وعده غذایی به 60 فقیر بدد، اونم به جای 60 چه بفرمایید؟ دو ماه روزه میشیند. منتها اون تو قرآن نیست، اما سنت برش دلالت داره، هم روایات ماشیه دارد هم روایات سنی ها. پس این حکم قتل خطایی رو تو این آیه بیان کرد. نه، در قتل دو تا حکم داره، در قتل خطا یکی دیه یکی کفار. دیه را اصلا اولیای مقتول میتونن ببخشن، کفارش بین خودش و خدای خودشه، باید انجام بده، جزء کفارات واجب. خب اگر عتق را پیدا نکرد صیام و شهرین متتابعین، اگر لا اله کفارش همینه دیگه، این که جزء دیه نیست که. نه دیگه دو قسم نی، دیگه همونش یکی از اون 6 تا چیز بود که گفتم، خلاص. بعد از اون کفاره گفت عتق. حالا پایان آیه میگه خیلی خوب، اونایی که عتق ندارن یا نیست یه وقت آزاد کنن، فمن لم یجد فصیام و شهرین متتابعین. صیام و شهرین متتابعین همینو دارد تو آیه، لکن سنت زیلش میفرماید صیام و شهرین متتابعین هم اگر قدرت ندارد پیرمردی است، نمیتوند دو ماه روزه بگیرد. فاطعام و ستین مسکینا. چرا؟ چرا؟ بله، در قتل عمدم هر قتل کفاره داره، خطأً شبه خطا او عمد، هر چی که باشد کفاره دارد. و در قتل عمد خود قاتل، بله، اگر فرصت دارد تا قصاصش، حتی بخوان قصاصش بکنه، خودش دو ماه روزشو باید بگیره. یعنی جزء صیام هایی که واجبه براش همین است که روزه کفاره قتلش رو بگیرد. بعد می‌فرماید و کان الله علیما حکیما. این قوانینی که جعل شده است را، اینا رو گمان نکنید که گزافه هست، اینا همش رو حساب و کتابه که حفظ دما بشود و مردم تعرض به هم پیدا نکنن. در اسباب نزول واحد شأن نزول آیه رو که خوندیم اینجور بیان میکند، سریع بگم. میفرماید که بله، آیه نازل شده است در مورد عیاش ابن ابی ربیعه که عیاش اسلام اختیار کرد. عیاش کیه؟ این عیاش ابن ابی ربیعه برادر مادری ابو جهل، یعنی از مادر اینا یکیه. این عیاش اسلام آورد، میترسید اذیتش کنن. ابو جهل رئیس تقریبا مشرکین قریشه بود، میترسید ابو جهل اذیتش کند، فرار کرد آمد مدینه. رفت مدینه در قسمت‌های ارتفاعات مدینه یا ساختمان‌های بلند مدینه، اونجا ساکن شد. مادرش، پسرش که رفت، در فراغ پسر جزع و فزع خیلی کرد. به دوتا پسر دیگرش که ابو جهل و حارث ابن هشامن، این دوتا برادرای مادری عیاشن، به این دوتا پسر دیگرش که مالی پدر دیگرن گفت به خدا قسم من زیر سقف نمیرم، غذا و آب نمیخورم و نمینوشم تا اینکه پسرمو برید بردارید برام بیارید. یعنی اعتصاب غذا کرد مادر. این دوتا پسر مادر که ابو جهل است و حارث ابن هشام آمدن به دنبال برادرشون عیاش. نفر سومی هم هست به نام حارث ابن زید ابن ابی انیسه. اینا شدن سه نفر، آمدن مدینه بگردن دنبال عیاش. عیاش رو تو قسمت بالا شهر مدینه جستن. توی ساختمانی بود پایین نمی آمد. بهش امان دادن و گفتن قصه مادرشو که مادرت در غم و غصه فراق تو اعتصاب غذا کرده و اینا، و گفته من زیر سقفم نمیرم تا پسرم برگرده، کاریت نداریم، دین و ایمانت هم مالی خوده، ما هیچ به تو متعرض نمیشیم، فقط بیا بریم مادر تو رو ببیند، بعد خواستی هر کاری بکنی بکن. بهش امان دادن و قصه مادرم براش تعریف کردن. این آمد پایین از ساختمون. وقتی که آمد پایین گفتن ای پدر سوخته، تو رفته این مسلمون شده. دست و پاشو بستن و هر کدوم از این ستا که دوتا برادریای مادریش بودن، ابو جهل و حارث ابن هشام و اون همراهشون حارث ابن زید، یکی صد ضربه شلاق بهش زدن در حالی که دستش بسته بود. این شد 300 ضربه شلاق، فعلا همون جا خورد. با دست بستن بردنش تا مکه پیش مادرش. وقتی پیش مادر اینو گذاشتنش، مادره گفت به خدا قسم دستاتو باز نمی کنم تا کافر بشی. بعدم همینجور دست بسته گذاشتنشا رفتن. این دیگه داشت هلاک میشد و اینا، گفت خیلی من کافر شد، کفرتو بالله نعوذ بالله، کافر شد به حسب ظاهر، اظهار کفر کرد، بعد آزادش کردن. وقتی که آزادش کردن، بعد مدتی دو مرتبه از مکه فرار کرد، آمد مدینه. کی؟ همین عیاش ابن ابی ربیعه. یعنی اون کافر شدنش اونجا اظهار کفر بود، نه اینکه کافر واقعی بشه. آمد مدینه دو مرتبه پیش پیغمبر. حارث ابن زید ابن ابی انیسه، یکی از اون سه تا، بعد مدتی خود این حارث ابن زید مسلمون شد، اومد مدینه پیش پیغمبر اظهار اسلام کرد. عیاش اون موقع در قبا بود، تو مدینه نبود. حارث ابن زید رفت بیرون مدینه تو منطقه قبا، عیاش اینو دیدش، حمله کرد بهش، کشتش. بعد که مردم جمع شدن گفتن چرا کشتی اینا، گوی پدر سخته همون بود که صد ضربه شلاق دست منو بستن و زدن، این یکیشون بود صد ضربه. بهش گفتن این مسلمون شد دیرو پیش پیغمبر. گفت من نمیدونستم مسلمون شد. و واقعا هم نبود تو مدینه اون وقتی که این حارث ابن زید مدینه آمده بود و مسلمون شده بود، نبود. عیاش اومد پیش پیغمبر قصه رو تعریف کرد، گفت یا رسول الله ما زدیم کشتیمش و من نمیدونستم این مسلمون شده، من روز قبل تو مدینه نبودم، کشتمش، حالا آمدن گفتن که مسلمون شده، چی کار باید بکنم؟ گفتن که این آیه نازل شد. البته این شأن نزولی است که گفته شده. شیخ در تبیان همین رو بالاختصار نسبت میداد به امام باقر که شبیه همین رو گفتن. البته این شأن نزوله و لا آیون میدونن که این قتل اینجوری میشد قتل چی؟ این شبه خطاست نه خطا. توجه میفرمایید؟ روایات زیلای زیاد، خودتون نگاه کنید. و صلی الله علی محمد و آله.